أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وبالعاصم محمد. اللهم صلى على محمد وآل محمد وعلى آله الطاهرين ولعنة على أعدائهم. وأما اللواتي في العلم فاسأل العلماء ما جهل وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة وإياك أن تعمل برأيك شيئا فخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلا واهرب من الفتيا هربك من الأسد ولا تجعل رغبتك للناس جسرا. اون چی که درباره علم باید به تو ای انوان بگویم این است که اون چرا که نمیدانی از اهل علم و معرفتش سوال کن، از پیش خود کاری را انجام نده. وقتی نمیدانی، ولی هیچگاه این سوالت از باب تحقیر اونها و پایین آوردن موقعیت اونها و از باب آزمایش اونها نباشه که بخوای اونها رو آزمایش کنی، امتحان کنی، فخر بفروشی به واسطه این آزمایش و امتحان و تجربه، و هیچگاه به رأی خودت عمل نکن به اندیشه خودت هیچگاه عمل نکن. قطعا مورد حضرت این است که اون رأی و اندیشه رأیی باشد که منطبق بر موازین و منطبق بر تحقیق نباشه، و الا اگر اون رأی بر اساس علم و یقین و منطبق بر همون موازین علمی و مبانی یقینی باشه، خب بسیار کار پسندیده ای هم هست. و تا جایی که میتوانی در امورت احتیاط کن، تا جایی که میتوانی در امورت احتیاط کن. واقعا فقرات عجیبی است. و خذ بالاحتیاط فی جمیع ما تجد و الیه سبیلا. به همین یک کلام اگر ما عمل میکردیم و عمل بکنیم چه خواهد شد؟ وهرب من الفتیا هربک یا هربک من الاسد. همونطوری که از شیر فرار میکنی، این گونه از فتوا دادن بین مردم فرار کن، نه یا بین مردم فتوا بده. که البته خب اینها هر کدام بحث های مفصل خودش را داره تا جایی که خدا توفیق بده. و با این بضاعت ناقص ما بتوانیم اینها را تا حدودی روشن کنیم که این امام علیه السلام چه دیدن در مسئله فتوا که با این تعبیر حضرت زنهار می‌دارند عنوان را که خودت را در دست مردم قرار نده. یه وقتی انسان یه رأیی داره، یه نظری داره، مجتهدی هست، و خب برای مجتهد خب تقلید حرامه مسلم. به یه رأیی میرسه و به یک نظری میرسه و واجب هم هست بر طبق او عمل کنه، دستور هم هست، خب یه اشکال نداره. اگر شخصی از او سوال بکنه میگه رأی من اینه، میخوای عمل بکن میخوای نکن، مجبورت نمیکنم که بیای از این. یه وقتی میاد به مردم میگه بیاید از رأی من عمل کنید. ای دومی مورد نظری، نه اولی. این دومی مورد نظره و الا هر مجتهدی جایز نیست که بخواهد غیر از رأی خود را بخواهد بیان کنه. چرا؟ چون رأی دیگر در نزد او باطل است و او شرعاً نمیتواند یک رأی و حکم باطل را بخواهد بیان بکنه. البته این همونطوری که عرض کردم مباحث خودش رو داره، مباحث فنی هم هست اینها. ولی حضرت در اظهار فتوا، یعنی فرض کنید که شخصی بلاغیه‌ای بده، نامه‌ای بده، بیانیه‌ای بده، نظر من این است ایها الناس، بیایید از این رساله‌ای که نوشتم بیایید به این عمل بکنید، انشاءالله معجزه‌ست، انشاءالله فهم. و ولا تجعل رقبت اهل الناس جسرا، هیچگاه گردن خودت را جسر قرار نده برای حرکت مردم. مردم بیان سوار تو بشن بعد به آمالشون برسن، از تو کمک بگیرن و تو را واسطه قرار بدن برای اینکه به اون اهداف غیر شرعی، به اون اهدافی که مثل که چی؟ فرض کنی که ابن زیاد میاد شریح قاضی را میخواند برای اینکه فتوا بده بر اینکه حسین ابن علی از دین خارج شده، از شریعت خارج شده، از شریعت جدش خارج شده و دفع او واجب است. خب چقدر گیره دو آمد جناب شوره؟ یک کیسه طلا دیگه، یک کیسه طلا. با این یک کیسه طلا میای امضا میکنی که دفع حسین ابن علی واجبه و به واسطه این عمل تو افراد میان تجهیز جیوش میکنن، لشکر فراهم میکنن و حرکت میکنن به سوی کربلا و چه میکنن؟ اون بساط را و اون مسائل را به وجود میارن. کی رسیده به اون اهدافش؟ ابن زیاد رسیده، یزید رسیده، عمر سعد رسیده، نمیدونم عمر سعد که نرسید، بدبخت شد که هم بدبخت دو. اینها رسیدن به اون چی؟ پس این از روی او عبور کردن، از او گذشتن، او را وسیله و آلت برای اون اهداف خودشون قرار دادن. بدبختی و لعن و وزر و وبال آخرت نصیب کی میشه؟ نصیب شره میشه. حضرت میفرماین ولا تجعل رقبک رقبتک للناس جسرا، گردن خودت را جسر قرار نده، پل قرار نده، حواس جمع باشه که نیان از توی بدبخت کولی بگیرن، کولی بگیرن برای اینکه خودشون را به اون آمالشون برسونن، به اون اهدافشون. همینطوری که نمیرسه انسان، مقدمات میخواد، وسائل میخواد، اسباب میخواد، وسائتی میخواد، یه عده‌ای باید باشن، یه عده‌ای بیان دور آدمو بگیرن، یه عده سلام و صلوات بفرستید، نمیدونم اون یکی نمیدونم تو روزنامه چاپ کنه، اون یکی نمیدونم چیکار. اینا چیه؟ اینا خب وسائط دیگه. والا همینطور که مسئله اتفاق نمیفته، خب این وسط کی در اینجا خلاصه باعث و بانی برای این مطلب و این شده؟ همین کسانی که بله. خب انشالله حالا راجع به این مطالب بعدن صحبت میشه. صحبت ما راجع به مسئله علم بود که امام صادق علیه السلام میفرمایند اسأل العلماء ما جهلت، هر چرا که نمیدانی اقدام نکن، توقف کن و برو از عالمش سوال کن، برو از عالم بپرس و تا اینکه به مرتبه علم برسی. در جلسه گذشته اگر نظر شریف رفقا و دوستان باشه عرض کردم که مسئله مهم که در اینجا دو سه تا مسئله در اینجا هست که فعلا به اون اول میپردازیم. مسئله مهمی که در اینجا حضرت اشاره میکنن میفرماد که فاسأل العلماء، فاسأل العلماء اما جهلت. این عالم چه عالمیه؟ از کدام عالم باید سوال کرد؟ پیش کدام عالم باید رفت؟ هر کسی رو که انسان میبینه ظاهری دارد این عالمه، هر کسی که مدعی بشه و ادعایی بکنه. آیا انسان، ببینید یه وقتی ما با خودمون شوخی داریم، امام صادق شوخی نداره، مزاح نمیکنه. حضرت داره مطلب رو واقع میگه، میگه اگر میخوای بدبخت باشی خب دیگه چرا میخوای روایت عنوان رو بخونی؟ هر کاری میخوای بکن برو بکن، هرچی به هر کیفیتی به هر قسمی باش، انشالله درسته و انشالله درسته و انشالله گربه است و سینش گرفته و با این چیزا میشه مطلب رو گذروند. ولی یه وقتی نه، صحبت در این است که اومدی پیش من، توی عنوان آمدی پیش من میگویدی من نمیخوام بعد. و یه وقتی من مشهد بودم در خدمت مرحوم آقا بودیم، یه شخصی از شاگردانشون که تقریبا جنبه تمرد پیدا کرده بود و دیگه ایشون توجهی نمی کردن به اصطلاح بهش، مدتی بود توجه نمی کردن، متمرد شده بود به اصطلاح، بله ایشون توجهی نداشتن و بله ایشون آمد مشهد و آمد مشهد و من نشسته بودم که ایشون آمده بود، هم آمده بود که ببینه خب چیه مسئله چیه و خب میدونست چیه، نه اینکه ندونه. ما هممون میدونیم قضیه چیه، ما هممون میدونیم مشکلمون کجاست، ما هممون میدونیم. هر کسی به اندازه درک و به اندازه فهم میداند، والله میداند، قسم بخورم که هممون میدانیم. مهم این است که آیا در مقام عمل هم نسبت به این علم پایبندیم یا نه. در اون مجلس روز میلاد امام عسکری علیه السلام عرض کردن اون روایت حضرت عسکری را که وقتی از اون حضرت سوال میکنه راجع به علمای یهود و راجع به علمای نصارا و راجع به علمای مسلمین که چه فرق بین اونها هست، حضرت میفرماید که در اون عبارت حضرت میفرمایند که بلا من عرف الله من عبد انه لا يريد الا صيانه دينه و تعظيم وليه لا يتركه في يد هذا المتلبس الكافر. اگر خداوند از قلب شخصی اطلاع پیدا کند که این میخواد دنبال واقع بره، نمیخواد تو این دنیا سر خودشو گرم کنه، نمیخواد همینطوری مثل خر عصاری بچرخه و صبح را به روز و شب را و شب را به روز بیاورد و به هر کیفیتی و به هر قسمی و سرش را مانند کبک زیر برف کند، نه، میخواد پیگیری کند، میخواد مسئله را پیگیری کند، میداند که دیگر فرصت تمام است، میداند که خداوند دو عمر بهش نداده، یک عمر بهش داده و اون عمرم داره تمام میشه، هیچ تضمینی هم برای بقای انسان نیست. یا کسی در اینجا تضمین گرفته که تا فردا زنده بماند دستشو بلند کنه از من و بقیه؟ نه، ابدا ابدا هیچ کس تضمین از ناحیه حضرت عزرائیل نگرفته که تا فردا بخواد زنده بماند. بله، اگر خدا بداند کسی این مسئله را دارد، الان داشتم خدمت آقای دکتر میگفتم در راه میمدینم از اینها، میگفتم که آقا همه یه قضیه برگشت به نفسه، مسائل همه به نفسه، نه به علم، نه به اطلاعات، نه به عقل، نه به فکر، نه به انتساب، نه به همش به نفس برمیگرده، همه به نفس برمیگرده. اگر این نفس در کار باشه، پیامبر هم بیاید حرف پیامبر رو هم نمیپذیره، نمیپذیره، حرف پیامبر رو هم نمیپذیره. چرا؟ چون پای نفس در کاره. و اگر نفس در کار نباشه، به 5 دقیقه همه چی حل میشه، 5 دقیقه اگه نفس در کار نباشه. بریم به داد نفسمون برسیم، اول بریم اونو حل کنیم و اونم خب بالاخره با توسل، خدایا خودت که میدونی ضعف ما را میدونی، نقایص ما را که میدونی، اوضاع ما را که میدانی، خودت ما را خلق کردی، خودت ما را اینجور درست کردی، خودت هم پس بیا دست ما را بگیر. وقتی قضیه نفس درست شد، حالا هرچی میخوای بگی بگو دیگه، مشکل نداریم. وقتی قضیه نفس درست بشه دیگه مشکلی نیست، دیگه مطلبی نیست، دیگه اشکالی نداره، دیگه اینقدر بالا و پایین نداره، دیگه اینقدر مقاله نوشتن و اینور اونور پخش کردن نداره، دیگه اینقدر کتاب نوشتن و اینقدر سخنرانی نداره. چرا؟ چون هم این هم اون جفتشون میدونن مطلب چیه، دیگه چی میخواد بنویسه. پس همه این مقاله نوشتن ها به خاطر اینکه میخواد پارو حق بذاره، از اون اول بسم اللهش پیداست، از اون بسم اللهش، از همون بسم الله پیداست که داره پارو حق میذاره، نیازی نیست تا آخرش انسان بخونه، چون خودش میدونه که داره دروغ میگه، داره دروغ میگه. پس قضیه این نیستش که این چی گفت اون چی گفت، قضیه این است که این تو چه میگذرد، این تو چه می گذرد و در این نفس چه موقعیتی قرار گرفته و نفس در چه وضعیتی قرار داره. که حالا انسان بخواد نسبت به او چه اقدامی بخواد انجام بده. حالا آمده بود این آقا پیش خدمت مرحوم آقا که آقا من چه کردم که شما با من اینطور کردی؟ تو نمیدونی چه کردی؟ تو پیغامایی که آقا بهت دادن به گوشت نرسیده، تو مخالفتایی که کردی، خود من به تو پیغام دادم بنده خود به گوشت نرسیده، تو مخالفت نکردی، تو آقا بهت نگفتن این حرفو نزن و میزدی، بهت نگفتن این کارو نکن و کردی. خب حالا اومدی میگه آقا من چه کردم؟ چیه داری معلق میزنی؟ آقا پشتک میزنی؟ اینه جلو قاضی؟ جلو قاضی اینو فراموش نکنم در اون روایتی که عرض کردم تمام کنم بعد بیام سراغ این. بعد امام عسکری میفرمایند که بل یقید له مؤمنا یقف بهی علی الصراط. خدا وقتی که ببینه اینه یه مؤمنی رو میاره سر راش قرار میده. حالا هر کی، امامه ای باشه، بدون امامه باشه، پیرمرد 90 ساله باشه یا جوان 23 ساله باشه، تفاوت نمیکنه. وقتی قرار خدا دستگیری بکنه دستگیری میکنه، هیچ تفاوتی برای خدا نداره. و به انها وسایل داره راه میره، یه دفعه داره میره یه کیلو پرتقال بخره، یه دفعه اینه تو میوه فروشی، یه جوانی هم اونجا ایستاده نگاه میکنه، عجب جوان خوبیه، چقدر خوش سیما، چقدر فلان، سلام علیکم، حال شما خوبه، احوال شما، به 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 به، اونم باش سلام میکنه، اونم خدا اونم میندازه تو دل اون، همونطور که تو دل این میندازه به اونم تو دلش میندازه، جواب خوب بده، خوب برخورد کنه، درست شد؟ بعد یه دفعه تو حرفا یه دفعه اون جوونه یه چیزی میگه، عجب این چی گفت؟ این چه مطلبی گفت؟ چرا من متوجه این نبودم؟ چرا تا به حال به این مطلب نرسیده بودم؟ چرا تا به حال؟ حالا این چنده؟ 60 سالشه، ولی اون جوون چیه؟ 23 سالشه. خدا میخواد از زبان او یه مطلب به دست این برسه. میگه آقا دست از سرت بر نمیدارم، باید بیای با هم رفیق شی، خیال نکن اینجا اومدی خلاصه دیگه گیر افتادی. خلاصه نگاه میکنی عجب جوانی، عجب حرفایی میزنه، عجب مطالبی میزنه. بعد میاد و اون را میکشد و به اون مطالب نگاه میکنه، حرفایی که میزنه میبینه با فطرتش این حرفا میخونه. چرا مردم به سمت انبیا گرایش پیدا میکردن؟ چون میدیدن حرفهای انبیا با فطرت اونها تناسب داره. توجه کردید؟ شما اگر خدا بگید اما در خدای شما غرض و مرض باشه، مخاطبتون خواهد فهمید و به اون خدا رو نمیاره، سراغ خدایی میره که درش غرض نباشه، درش مرض نباشه. شما الان دارید به حرفای من گوش میدید، توجه میکنید، حالا خیال میکنید در یه آبادم شهری، خب خیلی بسیار این مقدار ما به خودمون قبول میکنیم که شهریه، اب نداره، این مقدار رو میپذیرید، بسیار خوب. ولی اگر این حرف های مرا که شما الان گوش میدید و درش دقت میکنید، به عنوان اینکه من فرزند اون بزرگ هستم و حتما یه خبری هم هست، بالاخره یک حسابیه، بالاخره هیچ فایده ای نداره، هیچ نتیجه ای از این مطالب نمیگیره و هیچ برای شما مفید نیست. کی برای شما مفیده؟ موقعی که شما این ارتباط رو بذارید کنار، این انتصاب رو بذارید کنار، این وضعیت و موقعیت رو بذارید کنار، مطالبی که میگم با فطرتتون بسنجید. من امشب زندم، فردا به رحمت خدا میرم، حرف من باید ببینید آیا با موازین فطری و با موازین وجدان و عقل شما میخوره یا نمیخوره. اگر خود بپذیرید و اگر نه به همان مقداری که تناسب داره به همان مقدار بپذیرید، نه بیشتر، نه به عنوان این فلانی پسر علامه است دیگه نمیشه که حرف خلاف بزنه. نه، شاید منم حرف خلاف زدم، مگر بنده معصومم؟ معصوم؟ معصوم 14 تا بیشتر نداشته، تمام شد. الان در دنیا یک معصوم داریم، بس، بقیه کشکن، کشک، یک نفر داریم، درست شد؟ خیلی خوب، بندم جزو همون کشکا. پس شما به حرف من باید رو حرف من نظر کنید و رو اون مطلبی که من میگم باید دقت کنید، نه این که من فرزند یکم. بله، پدر من مرد بزرگی بود، نظیرش هم نبود، نبود، رو درواسی هم نداریم، نظیرش نبود و مطالبش همه مطالب حق بود، همه از روی شهود و از روی واقع و حق مطالب را بیان میکرد، حسابش با بقیه فرق میکرد، این مطالب همه جای خود. خب به من چه؟ به من چه؟ قضیه به من چه ارتباطی داره؟ من خیلی بخواهم امان، رسم امانت را رعایت کنم، اینه اون مطالبی را که از ایشون شنیدم و احساس کردم و دیدم، بدون اینکه دست ببرم درش بیام اینها را بیان بکنم. دیگه خودتون باید قضاوت کنید، خودتون باید بسنجید، خودتون باید رعایت کنید. الان هم همینه، من ده الان خیلی از مطالب از مرحوم آقا میشنوم، قبول نمی کنم، میبینم این با منطق من نمیخوره، میگم این حرف ایشون نیست. آقا ما شنیدیم، هر چی صد قسم بخور رو حرفت، قسم خوردن اشکال نده. چندی پیش بود یه جا دیدم مرحوم عاشق مهدی حائری بود، برادر مرحوم عاشق مرتضای حائری، مرد فاضلی بود، ایشون در همون دوران مسائل مصدق و کاشانی و اینها، بله، خب این جزو طرفداران مصدق بود و طرف مقابل را تخته میکرد. یه روز آقای کاشانی میاد در منزلش، در منزل همین در تهران مرحوم حائری، آشمهدی حائری، و به یه مناسبتی یه شخصی آمده بود، میاد برای دیدن و موقعی که خواست بره رو میکنه به ایشون و میگه به تمام مقدسات عالم قسم که حق با منه، ایشون هم میگه به تمام مقدسات عالم قسم حق با مصدقه. خب حالا حق با کدومه؟ یا با هیچ کدوم، نه حق با اینه نه با اونه. و چرا؟ این بر اساس ذهنیات خودش در یک فضای میگه حق با منه، تازه میگه به همه مقدسات حالا، اونم میگه به همه مقدسات، من تو که کم نمیارم. و حالا با این قسم همه قلاز و شهداد چیزی اثبات نمیشه؟ حالا تو بیا بگی به ما تازه کن، ما همینطوری، ما وضع ما همینه، فوری به همه مقدسات قسم میخوریم و خب نه آج کشک، این همه حرف همه قسم های ما همه کشک. خب حضرت می فرماید این شخص میاد و این دست این را می گیرد، فیجمع الله به خیر دنیا والآخره، به واسطه این دستگیری خدا خیر دنیا و آخرت را برای این فراهم میکنه. حالا من مثال زدم، یه جوان 20 سالی، هر باب مثاله، و الا خب افرادی که خداوند توفیق مصاحبت اونها را برای انسان فراهم میکنه، خب ممکنه مراتبی داشته باشن اینا. خدا خیر دنیا و آخرت را برای چی؟ چون خدا میداند این از نفسش گذشته، این میخواد به واقع برسه، نمیخواد خودشو گول بزنه، نمیخواد دور بزنه، نمیخواد بچرخه، ما میخوایم هم خدا رو داشته باشیم، هم خرما رو داشته باشیم، هم از اون طرف بریم به سمت اون مکتب، به سمت اون مبانی، به سمت اون واقعیات، هم موضع خودمون رو داشته باشیم. این موضع خودمون رو تو پشت پستو، تو اون صندوق قایم کردیم، بعد اون وقت میریم سراغ مرحوم آقا، من چه کردم؟ شما این حرفا رو زدید، ما چه کردیم؟ این حرفا زد مرحوم آقای سر انداختم یه بود، بعد شروع کرد، بعد ایشون گفتن که مثلا کاری ما با شما نداریم، شما چیکار دارید با ما؟ و خلاصه بعد بالاخره صحبتشون به اینجا کشیده شد که ایشون فرمودن که بخوای شما تخطی بکنی با سر به جهنم خواهی رفت، با سر به جهنم خواهی، شما از این مسیر بخوای تخطی کنی، به حساب به چیز خودت بخوای عمل کنی، به مطالب چیزو میخوای عمل کنی با. بعد اون گفت که من نمیخوام برم، من نمیخوام جهنمی بشم، من نمیخوام بشم. بعدشون فرمودن خب نمیخوای جهنمی بشی، بسیار خب شما این کار رو انجام بده، درست یک همون نقطه‌ای که رو اون نقطه ضعف داشت و روی اون نقطه به ظاهر گفتش که بله بسیار خب، ولی همون موقعی که گفت بله، من در دلم خطور کرد این عمل نخواهد کرد. وقتی که رفت مرحوم آقا اومدن از توی اون آمدن در اون حال و سرسرا رو کردن، گفتم آقا جان شما تصور میکنید این عمل میکنه؟ گفتن نه آقا، نه آقا، نه آقا. و همونطورم شد، همونطورم شد. توجه میکنید چرا؟ این به ظاهر میاد پیش آقا، ولی در باطن خودش هم میاره، خودشو این پشت قایم میکنه، تو اون صندوق قایم میکنه، خودشو اون پشت نگه میداره. و الا همونی که آقا میفرمودن اگر میرفت عمل میکرد، همون شب کارش درست میشد. یعنی دیگه نیازی نبود به این که فردا حالا بره مشغول شه و به اون دستور عمل کنه، همون شب کارش درست میشد و به اونجا هم نمیرسید، شاید اصلا نمیرسید به اونجا. چرا؟ چون وقتی که ولی خدا بداند که این شخص نفسش را کنار گذاشته، دیگه نیازی نمیند به این که بخواد به او اینو بگه بکنه، بخواد نکن. همه اینا به خاطر این که اون نفس برگرده، و اگر نخواهد، فلحظا وقتی که میره در اونجا یکی دو روز یه مسائلی پیش میاد و فلان، و بعدم میزنه زیر سلکات همه چی، همه چی رو اصلا به طور کلی انکار، و اصلا کی گفته، چی گفته، کی گفته این آقا درست میگه، نه خیر بندش حق با منه، و کجای اسلام در یه همچین چیزی هست؟ نوشته بود، نامه نوشته بود، در کجای اسلام دستور دادن که باید یک همچنین چیزی بشه؟ مطلب شما مطلبی است برخلاف نص؟ عجب، پدر ما که این سالها در حوزه و قم و نجف و فلانی حرفا، حالا توی رف، بله تو باید بیای و به این بگی کجای اسلام دستوره. کی گفته شما اصلا بیا اینجا؟ برو سراغ اون آقایونی که به دستور اسلام عمل میکنن. برای چی اینجا اومدی؟ اونا بهتر میدونن، بهتر دستورات اسلام عمل میکنن. برای چی در اینجا رو زدی؟ چرا زنگ اینجا رو زدی پس؟ تعجب میکنی؟ اون آقایونی که به دستور اسلام عمل میکنن همونیست که این بلا رو بر سر تو آوردن، که تو رو به اینجا کشوندن و فلان. تو جایی اومدی که اون داره به دل تو نگاه میکنه و نفس تو نگاه میکنه و اون ته ضمیرت داره نگاه میکنه، داره به اون نگاه میکنه و میگه این کارو بکن. ولی تو دستور اسلام داری بهش یاد میدی؟ این دستور اسلام، اون نمیدونم تکلیف اسلام، اون قانون قرآن، اونم چی چیه، اون میخوره، اون نمیخوره، اون چی میخوره. خیلی خوب هستن، بلندشو برو این طرف و اون طرف و فردش را بلندشو برو پیدا بکن. توجه کردی؟ این مسئله است. یعنی صحبت در این است که انسان وقتی که میخواد بره پیش عالم، در وهله اول باید از خود شروع کنه، خودش را باید کنار بگذاره. حالا صحبت این که چه عالمی هست او یه مطلب دیگری است، خودش این یک بحث دیگری دارد که اگر خدا خوب توفیق داد به او خواهیم رسید. پس در وهله اول این است که پیش از اون که ما بخواهیم کتاب‌های اولیا رو بخوایم باز کنیم، کتب ائمه رو بخوایم باز کنیم، روایات رو بخوایم مطالعه کنیم، پیش از اون که بخوایم قرآن رو باز کنیم و این همه تأکیدهایی که راجع به قرائت قرآن و اینها بزرگان و اولیا این مطالب را گفتن، قبل از این که ما بخوایم و بریم سراغ این که فلان شخص بزرگ، فلان عالم بزرگ چه گفته، در نامش چه نوشته، در خطاب او چه نوشته، مثل اون قضیه‌ای که برای مرحوم سید احمد کربلایی در اون نامه‌ای که برای اون شخص می‌نویسن، اون استدعا می‌کنه که در فلان مطلب سلوکی و معرفتی هم یک مطالبی نوشته بشه. مرحوم آست احمد دستش میندازه میگه برو پیکارت، تو برای اومدی اینجا میخوای از من نوشته بگیری، کتاب بگیری؟ بنده خدا یه خط من، یک خط نه یک نامه، یه خط من را اگر نفست رو بذاری کنار و با صفای دلت بیای جلو، تو رو زیر و رو خواهد کرد. یک خط، توجه کردید؟ اینجاست که اول بزرگان دستور به خود انسان دادن، به اینکه خود انسان باید خودش را اصلاح کند و حداقل در مقام اصلاح باشه. من نمیگم این مطلب به همین سهولت پیدا میشه و یک شبه همه چی حل میشه، نه، این مراقبتی که بزرگان میگن همینه، انسان در مقام باشه، هی متذکر بشه. چون وقتی که انسان نفسش آلوده باشه، مطالبی را که اخذ میکند در ظرف آلوده قرار میگیره و اون مطالب نفس اونها موجب فتنه خواهد شد. و همون مطالب اثر عکس خواهد گذاشت. تیغ دادن در کف زنگی مست، به که آید علم ناکس را به دست. علم و جاه و علم و فن، علم و جاه و منصب و جاه و قران، فتنه آورد در کف فتنه گران. چون قلم در دست مکاری فتاد، لاجرم منصور برداری. اگر این علم و فن بیاد در دست یک نفس کثیف و نفس آلوده و نفسی که به دنبال موقعیت خود و تثبیت موقعیت و شخصیت خود است، نه آن نفسی که از نفسانیت در آمده و بی هوا شده و پاک شده، بله، وقتی که در اونجا قرار بگیره اون وقت چه خواهد شد؟ چه مطالبی از این نفس بروز خواهد کرد و خروجی این نفس چه خواهد بود؟ از این زبان و از این قلم چه بیرون می آید؟ اون آمال و مقاصد شوم و ابراز شخصیت در قالب انتساب به عالم ربوبی، در اون قالب، اون آمال و اونها با این ابزار و با این وسائط بروز خواهد کرد. هم خیال میکنن که خب اینا طبق موازین و طبق اصول و طبق قواعد و اینها هست. چرا؟ چون این نفس آمده با این وسائطی که به دست آورده که درست نشده، در اون موقعیت خودش باقی مانده، متحول نشده، مثل یک آب گندیده ای که شما بردارید یه چند قطره آب زلال در او بریزید، آب زلال او رو تغییر نمیده، اون میاد او رو هم مثل خودش میکنه. شما بردارید در یک فضای گندیده بردارید یک سیب بیاندازید، آیه سیب، سیب با این تراوتی، با این عطر و با این، سیب نمیاد اون آب را برگرداند، اون فضا را، اون میاد اون سیب را میگنداند. توجه کردید؟ این علومی که این نفس فاسد، حالا فهمیدید که این بزرگان این همه توصیه می کردند که باید انسان به جایی سر بسپرد که نفس در کار نباشه. یعنی چی؟ یعنی به ظاهر نگاه نکن، تو که چشم باطن بین نداری پس احتیاط کن، یا باید چشم باطن بین داشته باشی بفهمی پشت این سیمای موجه و پشت این ظاهر فریبنده پشت این چه خبره، که اونو که نداری. لذا نگاه میکنیم، میاییم با یه نفر رفاقت میکنیم، یه ماه، دو ماه، یه سال خودشو نشون نمیده، خودشو مطرح نمیکنه، بعد از یه سال، دو سال فلان، عجب. نمیدونم این قضیه چیزو گفتم براتون، اون شخصی که مدعیه، اون شخصی که خودش رو به خلاصه چیز امام زمان در آورده بود، از اینها چیزهایی که خوب هستند و اینها، نمیدانم گفتم برای رفقای نه. حالا خب، حالا خسته شده، ولی خب این داستان بد نیست، این قضیه بد نیست. خدا رحمت کنه گذشتگان همه رو. بله، یه وقت مرحوم آقا میفرمودند یکی از معممین، حالا ما اسمشون دیگه نمیبریم، ایشون هم از دنیا رفتن و فسکر و موتا کنند، یکی از معممین و کسانی، خب بالاخره خب اونها اهل صلاح، اهل تهجد، اهل تهجد، از بستگان ما هم بوده، بله، و بسیار فرد صالح و اینها، این در همون کربلا و نجف اونجا یه شخصی را میبینه و به تصوری که این همون حضرته، همون حضرت بقیت الله، و آثارش، حرکاتش، رفتارش، نشست و برخاستش، سکناتش، جواب سلام دادنهاش، نمیدونم بازیایی که خودش خوب بلد بود، این بازی ها رو در بیاره تا جایی که یک همچنین اشخاصی را بفریبد. آخه نه افراد عادی، و افراد عادی خیلی چیزا براشون پیدا میشه، خیلی چیزا میبینن، خیلی نمیدونم تو دیوار میبینن، تو آسمون میبینن، نمیدونم تو کرات میبینن. حالا اینا خیلی عادی، حالا عادی تو افراد خب اینا باکی نیست، مشکل نیم، ولی تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. بله یک نکته ظریفی گفتی مرد شدیم، ولی صحبت در اینه که افرادی مثل فرض بکنی که شخصی باشه اهل علم باشه، اهل صلاح باشه، خودش اهل کار باشه به اصطلاح، اهل بخیه باشه، و این بیاد، این دیگه چیه، این دیگه چه جانوریست که بیاد یه همچنین افرادی را به این شبهه و به این توهم، به این توهم، آقا توهم، در توهم میاد، یک توهم شکل واقعی به خود میگیره و شکل حقیقی به خود میگیره و به دنبال میره و دینشو میذاره، ایمانشو میذاره، زن و بچهشو میذاره، زندگیشو میذاره. فقط این نیست، ایشون میفرمودن که مرحوم آقا به اصطلاح میگفتن و میخندیدن با دو سه تا بودیم، خیلی وقت من یادم اون موقع نوجوانی بودم 15 ساله تقریبا در اون حدودا که این قضیه اتفاق افتاده بود، در عراق هم اتفاق، بله. بعد این شخص میاد خدمت های حداد که آه من امام زمان رو مشاهده کردم، امام زمان رو دیدم، خدمت امام زمان، آقای حداد خب رسمشون این نبود که فوری فرض کنید تو زق کسی بزنن، خب انشالله که خیر است. خب ایشون چه خصوصیاتش؟ گفت آه این نیست، نمیشه، باید حتما بریم ببینیم، زیارت کنیم. گفت خودشون کجا؟ گفت تو مسجد کوفه است. بعد حالا آقای حداد نشستم یا بلند شیم بریم مسجد کوفه امام زمان. جدن این اولیا مسجد گرفتاری داشتن از دست ما. حالا چی کار داری؟ حالا خودت برو از اون امام زمان استفاده کن، چی میخوای بلند کنی؟ بعد مرحوم آقا میگفتن که آقای حداد گفتن که خب بریم. بعد گفتن خب حالا که میخواییم بریم یه جعبه شیرینی هم بخریم برای امام زمان، برای امام زمانت یه جعبه شیرینی هم ببریم، دست خالی نری. خوب نیست انسان دیدن یه شخصی میره، خوبه یه چیزی برای یه پاکتی، یک پرتقالی، یک کیلو سیبی. حالا گفتن که رفتیم از قنادی یه چعب شیرینی هم خریدیم. مرحوم آقا میگفت رفتیم نجف، رفتیم نجف و 3 نفری یا 4 نفری، چرا نه، یکی دو دیگه هم بودن، شخصی که اسمشون رو تو روی مجرد بردن ایشون هم اینا هم بودن. خلاصه میگفتن که رفتیم در مسجد کوفه و بعد میگفتن که رفتیم در یه حجره بود در اونجا، اون حجره بسته بود، بعد ما جلو رفتیم که در بزنیم، دیدیم که صدای حرکت میاد، مثلا داره حرکت میکنه، صدای پا میاد فلان، اما تا در زدیم دیدیم صدا قطع شد. حالا هرچی داریم در میزنیم یواش درو، حالا خود این بنده خدا از رسم ادب و اینها پشت سر ایستاده، نمیاد جلو، ما را به جلو داره سوق میده، شما برید، یعنی واقعا باور کرده بنده خدا، تقصیر نداره، یعنی باور کرده و مرد صافی ضمیری بود، از میکنم از بستگان ما بود، نزدیک ما بود و خدا رحمتش کنه. اما خب بالاخره همینه دیگه، چشم میخواد، چشم خیلی مسائل با اطلاع حل نمیشه، چه دیگه میخواد. خلاصه این به عقب وایساد و من گفتن که ما رفتیم جلو. بعد در این موقع خود آقای حداد در رو باز کردن، دیدن که یه کسی عمامه سبزی داره و نشسته تو سجاده سرش انداخته. حالا همینی که را میرفت این امام زمان یه دفعه میخکوب شد همونجا رو سجاده، نه جواب میده، سلام میکنیم جواب سلام ما رو هم نداد. بابا این کس جواب سلام بده؟ همینطوری در حال توجه حالا ذکر هرچی بود. بعد آقای حداد باز کردن یه نگاه بهش کردن، رو کردن به حاجه ها میگودن این اولاغ را تو امام زمان. یه دفعه متوحش شد چی شد؟ این اولاغ را تو امام زمان میدانی؟ این برگردیم کی معلوم شد این اولاغ چه هست؟ اون زمانی که کار خلافش دیگه، حالا اسم نمیبرم دیگه، برای همه منتشر شد و پخش شد، زنای محسنه. توجه کردی؟ خب اینو کی میفهمه؟ و بعدم گرفتنش و چیکار کردن و خیلی یعنی آبروریزیه کردن. خب اینو کی میفهمه؟ خب اون بنده خدا، خب شخص عالم، شخص چی؟ خب تشخیص نداد. اما این ولی خدا میاد یه نگاه میکنه میگه این اولاغ. توجه میکنه؟ یا در اون شخصی که ادعای بابیت کرده بود در سامرا و خیلی ها رو به دور خودش جمع کرده بود، از خود تهران افرادی بودن، از همین بازاریا، از همون افرادی که با مرحوم آقا حتی ارتباط داشتن، پول جمع می کردن فلانو که مقدمات برای ظهور و اینها فراهم بکنن، که ایشون هم ظاهرن در روح مجرده، مثل این که ها رفقا نخوندن، مثل این که اونجا دارن که ایشون رفتن در سامرا و اصلا فتنه‌ای که داشت اتفاق می افتاد اون فتنه را ایشون با رفتن خودشون اینها خاموش کردن و برگشتن. بعد مرحوم آقا ازشون سوال کردن آقا این کی بود؟ او یکی دیگه فرد نفهمی بود، مثل این نبود، این اصلا شخص آدم جانی بود، این آدم اون آدم نفهمی بود که خود اونم دچار توهم شده بود، خود اون دچار توهم شده بود و ایشون رفتن و او رو چیز کردن، یعنی در موقعیت خودش قرار دادن. بعد مرحوم آقا ازش سوال میکردن که از آقای حداد آقا این چه آدمی بود؟ شما فهم بودن که حالا یه همچی تعبیرهایی. و اون مسئله تمام شد. خب این کار کیه؟ بله، غیر از کسی که خودش باید بینش داشته باشه، بصیرت داشته باشه، چشم داشته باشه و بخواد اون مطلب رو بخواد تشخیص بده. خلاصه مطلب در این است، مطلب ما ناتمامان، انشاءالله بعد بقیه برای دیگه. انسان در وهله اول پیش از این که بخواد خدمت بزرگان بره، مطالب بزرگان رو بخواد بخونه، از کلمات بزرگان مخاطبه، اول باید یه ارزیابی در خودش بکنه. وقتی امام صادق میفرماید اسأل العلماء اما جهل، از هر چیزی که نمیدانی و جاهل هستی برو سوال کن، یعنی امام صادق میفهمد نفس تو اول باید کنار بذاری و الا رفتن پیش عالم چه فایده ای داره؟ چه فایده ای داره؟ مگه اینا پیش پیغمبر نبودن؟ مگه نبودن؟ خب دیدید بعد از پیغمبر چه بساطی داره آوردن؟ همین هایی که بعد از پیغمبر، اینا کسانی بودن که در صف پیغمبر، در صف نماز میخوندن، نمیدونم صحبت های پیغمبر رو میشنیدن، ولی همه اینها با صحبت های پیغمبر نتوانستن از نفس خود بگذرن، در نفس ماندند و این نفس بعد از این که اون ظاهر به کنار رفت آمد سراغشون. بسم الله، حالا دیگه پیغمبری نیست، حالا دیگه مانعی نیست، حالا دیگه زمینه آماده و بستر آماده جولان بده تا هر جا که راه دارد و مجال دارد میتوانی بروی. لذا اومدن دیگه اون کارها رو انجام دادن، با دختر پیغمبر چه کردن؟ تعجب میکنی؟ حالا چطور انسان، چه راهی هست که انسان بتواند از این عویسه عبور بکند و بزرگان چه پیشنهادهایی کردن برای این قضیه؟ این دیگه انشالله برای جلسه آینده انشالله از خداوند میخواهیم که خداوند توفیق عبور از این مهالک و توفیق برای ثبات قدم در مسیر اولیاء خدا را برای ما بیش از پیش فراهم کند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.